آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
مرخصی که نمیدن، میگه برای اون مرخصی نیست، خیلی دوره، راه خیلی دوره، از ما کوتاهی است، وقت هم نمیتونیم بریم، خیلی دوره.
اینی که شنیدین صدای علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن در ایران که حکم حبس ابد داره و 17 ساله که بدون مرخصی در زندان به سر میبره. از اردیبهشت 99 هم نزدیک 4 ساله که ملاقاتی نداره. این قسمت 23 پادکست یک پرونده است. من فرشته قاضی هستم. به فصل دوم پادکست یک پرونده خوش اومدید.
یک پرونده.
هفته اسفند 1386، جاده کامیاران به کرمانشاه، مامورای ایست بازرسی کارت شناسایی مسافرای یه مینیبوس رو چک میکنن. زینب که اون موقع زن جوون 25 ساله بوده، به خاطر نداشتن کارت شناسایی بازداشت میشه. بعد 9 ماه سلول انفرادی، آذر 1387 مرادی قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب کرمانشاه بهش حکم اعدام میده. زینب به محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک متهم شده. از بازداشت به خاطر نداشتن کارت شناسایی تا محاربه، اعدام و بعد حبس ابد، زینب جلالیان کیه؟ از پدرش علی که میپرسم، میگه زینب وقتی که 17 سالش بوده به اتفاق خواهرش از خونه میره و خانواده‌اش هیچ خبری از او و خواهرش نداشتن، تا اینکه سالها بعد از اطلاعات کرمانشاه به اونا زنگ زدن و گفتن زینب دست ماست. زینب جلالیان متولد 1361 تو روستای مرزی دیم قشلاق ماکو تو استان آذربایجان غربی. او سال 1378 به همراه خواهرش به اقلیم کردستان عراق رفت و به حزب کارگران کردستان پیکاکا پیوست. سال 1382 که حزب حیات آزاد کردستان پژاک تأسیس شد، به عضویت شاخه زنان این حزب درآمد. 4 سال بعد اما به ایران برگشت. بعضیا میگن مخفیانه و برای تبلیغات برگشته بوده. خانواده و وکلاش اما میگن که تو راه رفتن به ماکو که خانواده‌اش اونجا زندگی میکنن بازداشت شده. سال 1388 دیوان عالی کشور حکم اعدام زینب رو تایید کرد، اما با پیگیری‌های وکیلش محمد شریف که اون موقع عضو کانون مدافعان حقوق بشر بود، حکم زینب در سال 90 با یه درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفت و تبدیل به حبس ابد شد. از اون زمان تا الان که 17 سال شد، زینب رو استان به استان و زندان به زندان بردن. از زندان کرمانشاه تا اوین تهران، زندان خوی در آذربایجان شرقی تا قرچک ورامین و زندان کرمان و باز دیزل آباد کرمانشاه و حالا زندان یزد. زندانی که صدها کیلومتر با محل سکونت خانواده‌اش فاصله داره و پدرش میگه که به دلیل همین مسافت طولانی امکان رفتن برای ملاقات زینب رو ندارن و زینب سال هاست که ملاقاتی نداره.
خیلی دوره، راه خیلی دوره، از ما کوتاهی است. یه ساعت با هواپیما باید آدم بره ملاقات کنه، ملاقات هم نمیتونیم بریم، خیلی دوره. 6-7 سال ما ملاقات نکردیم، ما چون که پیر هستیم نمیدونیم بریم.
به قوانین جمهوری اسلامی اگه نگاهی بکنیم، سازمان زندان ها موظفه که زندانیان رو به نزدیکترین زندان محل سکونت خانوادهشون منتقل بکنه. تفسیر یک ماده 234 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها میگه که محکوم‌ها با درخواست شخصی خودشون باید تو نزدیک‌ترین زندان محل سکونت خانواده‌شون تحمل کیفر بکنن. زینب بارها درخواست کرده به زندان خوی یا زندان ارومیه منتقل بشه که نزدیک ماکوه، جایی که خانواده‌اش زندگی می‌کنن. پدرش بارها پیگیری کرده، اما از همون مینیبوس جاده کامیاران به کرمانشاه که زینب رو توی راه گرفتن، انگار که قرار زینب همیشه تو راه باشه و هیچ وقت به مقصد نرسه، تو راه این زندان به اون زندان.
به خدا چند مرتبه گزارش کردم بهش، اونها گفتم بله می آوریم نزدیک یا ارومیه یا شهر خوی، اما نه آوردن. قبلا اینجا بود، تو شهرستان خوی بود، نزدیک بود، هفته مرتبه می رفتیم ملاقات. دیگه تبیید کردم بودن الان تو زندان یزدم خیلی دوره، ملاقات چیز آزاده، تلفن آزاده، با ما صحبت میکنه، ولی ما اکثر شرار نمیبینیم. ما پیر شدیم دیگه، هر دوتا 80 سال ما سن داریم، مریضیم، همه مادرش هم پدرش، ما مریضیم، نمیتونیم بریم.
این تنها موردی نیست که حقوق قانونی زینب از او سلب میشه. زینب 17 ساله که از مرخصی محرومه. آیین‌نامه سازمان زندان‌ها میگه که کسایی که بیشتر از 15 سال حکم زندان گرفتن یا حبس ابد دارن، بعد اینکه 3 سال از مدت محکومیتشون رو گذروندن، میتونن از مرخصی استفاده کنن. اما چرا زینب نمیتونه؟ درست‌تر اینکه چرا نمیذارن؟ و زینب از همه حقوق قانونی خودش، همون حقوقی که اصلا تو قوانین جمهوری اسلامی هر زندانی داره، محرومه. اسفند 1392 از محمد شریف وکیل زینب در اون زمان پرسیده بودم و گفته بود که ماموران امنیتی پیش شرطایی همچون مصاحبه تلویزیونی برای امکان استفاده از مرخصی گذاشتن که از سوی زینب بارها رد شده. 3 سال بعد تو مهر 1395 همین سوال رو از امیر سالار داوودی وکیل زینب در اون زمان کرده بودم و گفته بود که مرخصی زینب رو منوط به مصاحبه تلویزیونی کردن و افرادی از وزارت اطلاعات و سپاه همچنان از او میخوان که مقابل دوربین بشینه و علیه خودش مصاحبه کنه.
مسئله اینه که اونها نگاهش به زینب یک نگاه امنیتی، فکر میکنن که احتمالاً باید امتیازات لازم رو از زینب بگیرن، فکر میکنن شاید باید به قدر کافی زینب رو خلق اطلاع بکنن به زعب خودشون و بعد میشه با تعدادیش رو فراهم بکنن. هرچند خودم اگر از معاییت زینب به اون کاری که وحا میدن تن در بده، باز هم میشه با تعدادیش فراهم نخواهش. مرخصی یک حق و این به نظر من نقص یک سیستم هست که نمیتونه نگاهش رو به پرونده مانند سایر پرونده ها قرار بده و دائما میخوان ازش که به حال کارهایی بکنه که به طور معمول و متعارض از یک زندانی از یک نقود شده داره میکشه برخواست شده نیست.
صاحب این صدا امیر سالار داوودی، وکیل زینب و یه سری دیگه از زندانیان سیاسی و مدنی هم حالا مدت هاست که زندانیه. درباره او تو قسمت‌های آینده همین پادکست حرف خواهم زد، اما پدر زینب میگه که با زندانی شدن امیر سالار انگار که او و خانواده‌اش یتیم شدن، دیگه کسی نیست که پیگیر کار زینب باشه. امیر سالار داوودی قبل از زندانی شدنش پیگیر اعاده دادرسی برای پرونده زینب بود. پدر زینب میگه که بارها کسایی به اسم وکیل حقوق بشر زنگ زدن، اما نه تنها کمک نکردن که انگار دنبال پرونده سازی جدید برای دخترش بودن. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که سال 1389 تو بند 209 زندان اوین با زینب همبندی بوده، تو کتاب شکنجه سفید نوشته که بارها از زینب خواسته بودن تا مصاحبه کنه و بپذیره که تو عملیات مسلحانه بوده و او حاضر به این مصاحبه و گفتن این دروغ نشده. و این عملیات مسلحانه همون چیزیه که بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به زینب منتسب شده و بر همین مبنا هم به او اتهام محاربه زدن. وکلاش اما همیشه رد کردن. امیر سالار داوودی به من گفته بود که زینب محارب نیست.
یک فعال مدنی فرهنگی و همه چیزی که بهش نمیچسبه همین بحث تروریست بودن، اونی هم که میگن ازش سلاح گرفتن این مثلا چیز برده و بعدا در جریان